صبحانه با خبر.
هنگام سپیده دم خروس سحری دانی زچرو کند همین نوهگری، یعنی که نمودند در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. بامداد دوشنبه 23 دی ماه 1392 رو در حالی آغاز میکنیم که باز هم مهمون خونه های گرم شما هستیم که در این زمستون سردی که تهران و شهرهای دیگه ایران رو فرا گرفته ما رو انتخاب کردید تا در کانون خانوادتون حضور داشته باشیم و همپای اون صبحانه گرم و در اصل خواستنی شما باشیم، چون به هر حال اون صبحانه‌ای که شما می‌خورید از یک کیفیت ویژه‌ای برخورداره. دیروز اتفاقا من اومدم آب و هوا رو بگم، امروز حذر کردم چون دوستان به من گفتن این آب و هوایی که تو گفتی حالا یه مقدار خیلی مینیمالیستی بود، پس اصلا به آب و هوا اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط می‌دونم به هر حال همه جا سرده و امیدوارم کانون خانواده‌تون گرم باشه. صحبت از تهران که میشه پایتخت ایران، اون چیزی که شاید توی ذهن همه مونده اون چنارهای تهرانه که امروز تعدادشون داره کمتر میشه، به ویژه در خیابون ولیعصر، یکی از خیابانهای دوست داشتنی تهران یا همون خیابون پهلوی سابق، که چنارهای خیابان ولیعصر در حال نابودی هن. این رو یک تهران شناس گفته با جوی کشی هایی که شده باعث شده که این چنارها به میزان کافی آب دریافت نکنن و در معرض خطر نابودی قرار بگیرن. اما از اینها هم که بگذریم، یک خبر علمی هم بدم برای اون دسته از خانم های ایرانی، چون خانم های ایرانی معمولا جزو شیک پوش ترین خانم ها هستن و به خودشون هم خیلی میرسن. روی این حساب نیمی از زنان ایرانی طبق آخرین تحقیقاتی که دبیر علمی کنگره ملی سرطان منتشر کرده در گفتگویی با خبرگزاری ها داشته، گفته نیمی از زنان ایرانی چاق هستند، فقط 12% مردم میوه و سبزی کافی میخورند. امیدوارم به هر حال صبحتون رو با بهترین نوشیدنی ها و بهترین خوردنی ها آغاز کرده باشید و چون اسم برنامه ما هست صبحانه با خبر، اجازه بدید که به سراغ خبر بریم که از خبر هم سفره‌های صبحانه شما غافل نمونه. مراد ویسی در کنار من در استودیو حاضر تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسون. آقای ویسی
سلام، صبح بخیر. یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید قرار است ایران طی 6 ماه در مجموع امکان دسترسی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را پیدا کند. بر اساس جدولی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ایران در قبال اجرای توافق ژنو تقریباً هر ماه به طور میانگین به بیش از 500 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. بخشی از درآمدهای نفتی ایران طی ماه‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دولت ایران امکان دسترسی به آن را نداشت. روز یک شنبه ایران و گروه 5+1 از توافق بر سر نحوه اجرای جزئیات توافق هسته‌ای ژنو خبر دادند که در ادامه همین مجله خبری جزئیات بیشتری از آن را خواهید شنید. اما روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه خود متن مذاکرات ابراهیم یزدی و سایرس فنس وزیران امور خارجه ایران و آمریکا را در نیویورک در سال 1358 منتشر کرد. روزنامه شرق نوشته که آقای یزدی برای نخستین بار در 34 سال گذشته متن این مذاکرات را علنی کرده است. مذاکرات ابراهیم یزدی و سایرس فنس اولین تماس رسمی وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از انقلاب 57 به شمار می‌رود که در آن طرفین مواضع متقابل واشنگتن و تهران را نسبت به یکدیگر مطرح کرده‌اند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور حقیقت‌پور روز یکشنبه گفت اسفندیار رحیم مشایی پای بابک زنجانی را به فروش و جابجایی نفت باز کرد. بابک زنجانی که مقامات میگویند بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به دولت بدهکار است، 9 دی ماه بازداشت شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقامات لبنانی وارد فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری در بیروت شد. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف قرار است با میشل سلیمان رئیس جمهوری، نبیه بری رئیس مجلس و تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار کند. این نخستین سفر محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه دولت حسن روحانی به لبنان است و هنوز گزارشی از دیدار احتمالی وی با رهبران حزب الله متحد اصلی ایران در لبنان گزارش نشده است. محمد جواد ظریف قرار است در ادامه این سفر به کشورهای عراق، سوریه و اردن نیز سفر کند. و خبر آخر این که 18 دانش آموز مدرسه راهنمایی پسرانه شهید کریمیان روستای شرفدان در شهرستان فلاورجان روز یکشنبه در اثر مسمومیت راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر مهرزاد آرتنگ رئیس اورژانس اصفهان با تایید این مطلب گفته دلیل این حادثه استفاده نادرست از وسیله گرمایشی و استنشاق گاز بوده است.
سپاسگزارم آقای ویسی که خبرها رو خونی. البته در ساعت آینده هم باز با شما خواهیم بود و مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها، اما بپردازیم به برنامه امروز صبحانه با خبر. پیش از این که من بگم چه مطالبی رو در این صبحانه با خبر امروز خواهید شنید، اجازه بدید یادی بکنم از همکاران خوبی که سبب شدن تا این برنامه امشب برای شما تدارک دیده بشه و همزمان با صبح شما. من میگم امشب به خاطر اینکه خب ما از شب کار میکنیم تا نتیجه رو در مجله بامدادی شما ببینید. مهرداد میردامادی عزیز که سردبیری این برنامه رو به عهده داره، مراد ویسی مسئولیت خبرها رو به عهده داره و امیر کارگردان فنی این برنامه است. کیان معنوی هم گزارشگر ماست که ما رو همراهی میکنن در صبحانه با خبر. اما بشنویم در این بامداد چه مطالبی رو براتون تدارک دیدیم. گام اول برداشته شد. توافق ژنو 30 دی ماه به مرحله اجرا گذاشته می شود. خواهید شنید که چگونه وضعیت مسکن امروز چگونه است، وعده هایی که دولت محمود احمدی نژاد داد و وضع مسکن در دولت حسن روحانی. سری میزنیم به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت و تازه ترین مطالب رو پی میگیریم با شهرام رفیزاده و خبرهای ورزشی هم خانخا فراموش نشده. امروز با فریبرز غریب خواهیم بود و از تازه های ورزش خواهیم شنید. اما برای اون دسته از شنوندگانی هم که دوست دارن ما رو همراهی کنن در این بامداد، من شماره های تماس با رادیو رو برای شما میگم. 2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و شما میتوانید در همین لحظه برای ما اسمس هم ارسال کنید با 2-0-2-0-7-33-595-555 و همچنین 2-0-7-926-011-57-30. منتظر دریافت اسمس های شما هم هستیم در طول صبحانه با خبر امروز. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته که اختلاف‌های ایران با گروه 5 به علاوه 1 برطرف شده و بر اساس توافق نهایی اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بگذارید از کیان معنوی بشنویم.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران یک شنبه شب سرانجام از موافقت مقامات کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران از نتیجه توافق نشست سه جانبه اخیر با معاونان اشتون و شرمن خبر داد. آقای عراقچی گفت
روز ما مطلع شدیم که 6 کشور با اون راه حل‌های پیشنهادی موافقت کردن و پذیرفتن اونها رو. از طرف دیگه در داخل جمهوری اسلامی ایران هم نهادهای زیربط این راه حل‌ها رو بررسی کردن، ارزیابی کردن و نهایتاً موافقت رو اعلام کردن.
اما وظایف ایران و 5 به علاوه 1 در این مرحله از توافق اولیه ژنو چه بوده؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
در حقیقت اون چی که ایران از دست میده توانایی غنی‌سازی سطح بالاست، ولی همچنان قادر خواهد بود بین 3.5 تا 5% غنی‌سازی بکنه که بیشتر کاربرد طبی و پزشکی و علمی و حتی کاربرد برای راکتورهای تولید انرژی رو خواهد داشت مثل راکتور بوشهر. اما اون چیزی که به دست میاره یک مقدار کاهش فشار تحریم هست. این تحریم‌ها به طور کامل و مطلق برداشته نمیشه که در مقابل میبینیم که قضیه تحریم و برداشته شدن مرحله‌ای این تحریم تبدیل شده به یک دیپلماسی متقابل.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر یک شنبه ضمن استقبال از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد که هر گونه تحریم جدید را که کنگره در جریان اجرای این توافقنامه علیه ایران تصویب کند وتو خواهد کرد. باراک اوباما در هفته‌های اخیر چند بار موضوع وتو چنین مصوبه احتمالی از سوی کنگره را اعلام کرده است. اما در ایران آیت الله خامنه‌ای که به گفته بسیاری از تحلیلگران در تصمیم‌گیری‌های مذاکرات هسته‌ای نقش تعیین کننده ای را ایفا می‌کند، هفته گذشته در واکنش به این گونه تهدیدهای تحریمی از سوی سناتورهای آمریکایی بار دیگر بدبینی خود به رفتار آمریکا را تکرار کرد.
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد. همه اینو فهمیدن.
اما سخنان از این دست رهبر جمهوری اسلامی را با توجه به بحران اقتصادی در ایران و اهمیت رفع تحریم‌ها چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ مجید محمدی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر در جهت ایجاد نوعی رضایت در میان وفاداران به ایشون هست و تبلیغات 35 ساله علیه دولت آمریکا. این صحبت‌ها تأثیر چندانی در مذاکرات ژنو و اجرایی کردن این توافق نخواهد داشت. آقای خامنه‌ای در همون صحبت اشاره می‌کنن به اینکه در این مقطع ما باید با دشمن مذاکره کنیم برای اینکه فشارها کم بشه. در واقع اصل توافق رو ایشون پذیرفتن با توجه به نیازی که جمهوری اسلامی داره که این تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. فکر نمی‌کنم که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای متوجه به ایجاد خلل در توافق ژنو باشه.
مجید محمدی. باراک اوباما در بیانیه روز یکشنبه توافق به دست آمده را پیشرفتی محسوس و واقعی دانست و آن را گامی مهم و رو به جلو توصیف کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی هم در پی انتخاب حسن روحانی در پست ریاست جمهوری همواره از نتیجه برد سخن گفته که قرار بوده است در پی رهنمودهای آقای خامنه‌ای با پیش گرفتن به گفته او سیاست نرمش قهرمانانه حاصل شود. اما آیا نتیجه مذاکرات اخیر را می توان یک نتیجه برد ارزیابی کرد؟ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
با در نظر گرفتن اونچه که خواسته های جمهوری اسلامی بود تا به حال، فکر میکنم سخت میشه به این توافق فعلی لقب برد بده، چون به هر حال ایران برای اولین بار قبول کرده که اورانیوم غنی شده بالای 20% رو از بین ببره و بسیاری از تأسیساتش رو خلاصه این کارشون رو ادامه ندن، تحقیقات و فعالیت هایی که در اونجا میشده. خب این به طور مشخص به نظر میاد که یک عقب نشینی هست از موضوعی که ایران تا چندی پیش در پیش گرفته بود. اما از سوی دیگه فکر میکنم واقعیت ها رو باید در نظر گرفت و اونم این است که به هر حال برای خروج از این بحران فعلی و مسئله تحریم ها به نظر نمیاد که راهی دیگری وجود داشته باشه.
مرساد بروجردی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران یک شنبه اعلام کرد که بر اساس توافق صورت گرفته از سوی ایران و 5 به علاوه 1 اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه 20 ماه ژانویه آغاز خواهد شد.
همونطوری که شنیدید گام اول توافق ژنو 30 دی ماه برداشته میشه. گزارشی که کیان معنوی تهیه کرده بود و با اون و در اون با تنی چند از کارشناسان هم گفتگو کرده بود. شما هم میتونید در همین ارتباط نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از نظرات الان آماده است که با هم بشنویم، اما پیش از اینکه نظرات رو بشنویم اجازه بدید یک بار دیگه من این کاغذ رو بیارم اینجا و شماره‌های تماس با رادیو رو برای شما عنوان کنم. 2042-21-12-21-12 که شماره پیامگیر ماست، 2042-07-33-595-555 که شماره سرویس اسمس گیر ماست، و همچنین 2079-26-11-57-30 هم یکی دیگه از شماره هایی که میتونید از طریق اون برای ما اسمس ارسال کنید. اما بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو درباره توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1. شما هم میتونید نظراتتون رو در همین ارتباط با ما در میون بذارید.
در مورد توافقی که امروز به دست اومد در مورد موارد هسته‌ای و نطق آقای اوباما، به این ترتیب تمام خط قرمزهایی که ایران تعیین کرده بود خط زدن، و اینکه بعد از صرف میلیاردها دلار برگشتیم به یه نقطه‌ای که همه مردم بدبخت و بیچاره. پس این چه توافقی به نفع کی بود این وسط؟
الان شنیدم که بالاخره توافقی بین ایران و قدرت‌های جهانی صورت گرفته. امیدوارم که سردمداران ایران بفهمن که حق مسلم مردم ایران داشتن یک زندگی خوب و راحته، و اینه که مردم ایران میخوان، و بالاخره بفهمن که باید دنبال چیزی که مردم میخوان باشن نه چیزی که خودشون میخوان.
در اینکه این توافق حاصل شده ما خوشحالیم، ولی اگر غربی هم به قولشون عمل نکنه ما هم میتونیم دوباره برگردیم به همون کار اولیه، یعنی کردن اورانیوم بیشتر بکنیم و اونا تحریم بیشتر بکنن، ما هم درجه اورانیوم میبریم بالا، آخرش به رفع ماست، به ضرر غربی ها تمام میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز قراره که درباره مسکن صحبت کنیم. خب دولت گذشته، دولت محمود احمدی نژاد، وعده هایی رو داده بود درباره این که افراد رو صاحب خانه میکنه، اما اون چیزی که از آمار برمیاد در 9 ماهه سال جاری نشون داده که در اصل بیشتر قراردادهایی که بسته شده قراردادهای اجاره بوده که به 70,000 مورد میرسه. آقای علوی، پرسش نخست من اینه که هزینه مسکن چه سهمی رو در بودجه در اصل خانوار داره؟
سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار در دهک‌های گوناگون البته بسیار متفاوته، و آمارهای رسمی در این زمینه نیست، دارای نارسایی است و دقت چندانی ندارن. با این وجود میشه گفت که بنا به آمار رسمی سال گذشته، البته اجاره مسکن در بودجه خانوار شهری حدود 48% بودجه رو به خودش اختصاص داده و در چارچوب بودجه خانوار روستایی حدود 28%. ولی این نسبت ها امسال با توجه به تورم و همزمان کندی آهنگ افزایش درآمدها افزایش یافته. به گفته وزیر کار کسری بودجه خانوار در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته، و البته بخش قابل توجهی از این کسری هم به هزینه مسکن مربوط میشه.
اما این در اصل تعادل پایداری که ما میخوایم سراغ بگیریم در بازار مسکن، چرا در بازار مسکن ایران به چشم نمیخوره؟
ناکارآمدی تولید و عرضه مسکن از طرفی و افزایش تقاضا برای اون به دلیل رشد جمعیت و ساختار جوان جمعیت از طرف دیگه، و همچنین افزایش مهاجرت از شهرها کوچک و روستاها به شهرهای بزرگتر از جمله عوامل مهم عدم تعادل در بازار مسکنه. همین عدم تعادلی که وجود داره در بازار مسکن اون رو مستعد کرده برای سوداگری و سفته بازی و جذب سرمایه سرگردان، و همین باعث شده که قیمتها افزایش پیدا کنه. نبود سیاستهای بلند مدت مسکن در دولت، تنگنای تولید و نبود طرح بلند مدت شهرسازی هم از جمله دلایل دیگه‌ایه که این عدم تعادل رو توضیح میده. بنابراین این آشفتگی و افزایش قیمت مسکن دلایل گوناگونی داره که من به ذکر مهمترینش در اینجا اکتفا کردم.
در ابتدای برنامه و بحثمون یه اشاره‌ای هم کردم که خب دولت گذشته میخواست که در اصل یکی از برنامه‌هاش عنوان میکرد که میخواد افراد رو صاحب خانه کنه، اما این اتفاق نیفتاد. دلیلش چی بود که نتونست دولت پیشین به این وعده خودش عمل کنه؟
خب سیاست‌های مسکن دولت که همراه با تبلیغات عوام‌گرایانه بود و با ریخت و پاش و بی‌انضباطی همراه بود و همزمان با یک مدیریت دولتی و متمرکز اعمال میشد و نقدینگی بدون پشتوانه رو استفاده میکرد برای بهبود بازار مسکن، باعث شد که خب این مسکن تبدیل بشه به یک کالای لوکس در جامعه ایران و عدم تعادل در بازار مسکن به گونه ای بشه که الان بنا به آمار مرکز آمار ایران در سالهای 84 تا 91 قیمت میانگین مسکن و به اصطلاح به متر مربع بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده. مشکل مسکن میبایست به وسیله بخش خصوصی رقابتی با خود شهروندان و البته به طور بهینه و بلند مدت حل بشه و راه حل ضربتی نداره، حال اون که دولت گذشته راه حل ضربتی و عوام‌گرایانه رو پیگیری میکرد.
چون وقتمون خیلی محدوده آقای علوی، میخوام خیلی خلاصه و کوتاه بگین که مسئله‌ای که دولت جدید داره مطرح میکنه تحت عنوان اینکه افزایش بده وام مسکن رو، چه باری رو میتونه از رو دوش کسایی که میخوان صاحب خونه بشن برداره؟
افزایش وام مسکن تقاضا برای مسکن رو تشویق و اون رو افزایش میده، اما با توجه به تنگنای تولید مسکن و رکود بخش تولید، اگر تولید در بخش مسکن و ساختمان افزایش پیدا نکنه باعث میشه که قیمت مسکن افزایش پیدا کنه و اثر نهایی چنین چیزی به نفع مصرف کننده نخواهد بود و قیمت ها رو افزایش خواهد داد.
احمد عربی کارشناس اقتصادی در سوئد همراه ما بود. میرسیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. سری میزنیم به کیوسک روزنامه فروشی ها همراه با شهرام رفیزاده. شهرام اگر موافقی از اعتماد شروع کنیم که از کلیدی خبر داده که بالاخره در قفل هسته‌ای چرخید.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره 23 دی ماه گزارش داده که کلید توافق در قفل هسته‌ای چرخید و با تایید مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در پایتخت‌ها توافق ژنو از 30 دی ماه اجرایی خواهد شد که امتیازاتی به ایران داده شده مبنی بر تعلیق یا تعویق بخشی از تحریم‌ها، اختصاص بخش از بودجه های یا درآمد های نفتی بلوکه شده در خارج از کشور و البته در مقابل هم ایران تعهدات هسته‌ای فراوانی داره که باید اونها رو اجرا کنه. عکسیه که روزنامه اعتماد هم گفتگو با ماشاءالله شمس الواعظین هست، روزنامه نگار، که گفته اگر در دوره آقای خاتمی ایشون هم واترگیت داشت ما اون رو افشا می‌کردیم. لغو ناگهانی جشن شب چله مجله چلچراغ هم در روز گذشته یکی از عناوین اصلی روزنامه اعتماد است.
اما بپردازیم به روزنامه شرق که یک عکس تاریخی رو منتشر کرده از دیداری که آیت الله هاشمی رفسنجانی داشته با اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.
بله، روزنامه شرق عکس خاصی رو امروز در صفحه 1 منتشر کرده که در اون شماری از روزنامه نگاران که در یکی دو سال گذشته هم برخی از اونها همچنان زندانی بودن یا بازداشت شده بودن و حالا آزاد شدن، با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار داشتن. آقای رفسنجانی در این دیدار به نوشته روزنامه شرق گفته که تلاش برای بیخبر نگه داشتن مردم اقدامی بیهوده است. به هر حال انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران یکی از انجمن‌هایی است که برای آزادی بیان در ایران فعالیت می‌کنه و در سال‌های اخیر هم محدودیت‌های زیادی رو باهاش مواجه شده بود.
اما برسیم به روزنامه جام جم که برخلاف دیگر روزنامه‌ها که تیترهای سیاسی تیترهای یکشون و عکس‌های یکشون بوده، یک تیتر ورزشی و عکس‌های ورزشی رو انتخاب کرده به عنوان مطلب اصلی خودش.
بله، روزنامه جام جم گزارشی درباره ستاره ها در رویای توپ طلایی 2013 منتشر کرده. یک گزارش در صفحه یک درباره طرح نیمه خصوصی شدن بیمارستان های دولتی یا طرح هیئت امنایی شدن بیمارستان های دولتی منتشر کرده و نوشته که قرار است این طرح به زودی بار دیگر اجرا بشه و البته تیتر اصلی این روزنامه هم لغو تحریم ها از 30 دی ماه است.
اما شهرام برای ما میگه که روی جلد، یعنی روی صفحه اصلی روزنامه شهروند، عکس کلاه قرمزی چه میکنه؟
روزنامه شهروند امروز ضمن انتشار عکسی که از یک عروسک کلاه قرمزی در دستان یک کودک ایرانی در صفحه که خودش منتشر کرده، یک گزارش هم داده درباره عروسک هایی که این روزها بازار عروسک در ایران رو به خودشون اختصاص دادن. این روزنامه نوشته که این عروسک ها حتی کلاه قرمزی هم ساخت چین هست و انواع مختلف عروسک ها از کشورهای شرق آسیا وارد ایران میشه و به نوشته این روزنامه بازار اسباب بازی در ایران رو در انحصار خودشون گرفتن. تیتر یک این روزنامه هم سخنان رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی ایران هست که گفته 5 میلیون تن از کسانی که در گذشتن در ایران همچنان یارانه نقدی بهشون پرداخت میشه.
شهرام رفیزاده بود و مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. همراه با شهرام خواهیم بود در بخش دیگری از برنامه صبحانه با خبر. اما بیدرنگ بریم سراغ ورزش و ورزش دوستان. همراه بشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال امید ایران یک شنبه شب در اولین مسابقه خود در رقابت‌های زیر 22 سال قهرمانی آسیا برابر تیم ژاپن به تساوی پرگل 3-3 دست یافت. در این بازی‌ها که با شرکت 16 تیم در شهر مسقط پایتخت عمان در جریان است، تیم ایران در گروه 3 در کنار تیم‌های ژاپن، استرالیا و کویت ایستاده و فردا سه‌شنبه در دومین بازی به مصاف تیم استرالیا می‌رود. روز یکشنبه همچنین در دیدار دیگر گروه ایران، استرالیا با 1-1 کویت را مغلوب کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی پرونده دیدار جنجالی سپاهان پرسپولیس را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محسن قهرمانی داور فوتبال به 8 ماه محرومیت و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی و محمد رضا مولایی مربی بدنساز تیم پرسپولیس هم به 6 ماه محرومیت و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. مرتضی کریمی داور سابق فوتبال و متولی امور داوری در باشگاه راه آهن به مدت 10 سال محرومیت از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال محکوم شد و به علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس هم به دلیل عدم به موقع اطلاع رسانی تذکر داده شد. رئیس فدراسیون کشتی ایران سرمربی تیم ملی کشتی آزاد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری ها در جلسه روز گذشته شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد، رسول خادم که به تازگی به عنوان رئیس فدراسیون کشتی ایران انتخاب شد، همچنان به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد فعالیت های خود را ادامه خواهد داد. سایت خبر آنلاین در این باره نوشته رسول خادم تنها رئیس فدراسیون کشتی دنیا که همزمان سرمربی تیم ملی این کشور هم هست. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و عضو باشگاه استقلال که طی چند روز گذشته زمزمه جداییش از آبی پوشان تهرانی به گوش می رسید، روز گذشته رسما از این تیم جدا شد. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل استقلال درباره جدایی نکونام به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
آقای نکونام تصمیم خودش رو گرفته بود. ما اومدیم حساب کردیم که اگر ایشون رو به زور نگه داریم، بازیکنی که میلش نباشه اون کارهای لازم نداره و چه بسا ما دوباره حاشیه‌ها بشیم.
و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در پی پیروزی دو گله منچستر سیتی مقابل نیوکاسل، صدر جدول این بازی‌ها دست به دست شد و من سیتی با 47 امتیاز جای چلسی 46 امتیازی را در رتبه اول تصاحب کرد. اما این پایان کار هفته 21 لیگ برتر جزیره نیست. امشب توپچی‌های آرسنال در صورت پیروزی مقابل آستون ویلا 48 امتیازی می‌شوند و پرچم صدرنشینی را بالا می‌برند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان بخش اول صبحانه با خبر نزدیک میشیم و وارد بخش دوم میشیم. ساعت 7:30 دقیقه بامداد ایران دوشنبه 23 دیماه 1392 خورشیدی. پیش از اینکه صبحانه با خبر رو ادامه بدیم، اجازه بدید یک بار دیگه همراه بشیم با مراد ویسی و بشنویم تازه ترین خبرها رو از آقای ویسی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت اختلاف‌های ایران با گروه 5 علاوه 1 برطرف شده و بر اساس توافق نهایی اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه امسال آغاز خواهد شد. پس از اعلام این خبر از سوی عباس عراقچی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با آغاز اجرای شدن توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی، تحریم‌ها علیه ایران به مقدار کمی کاهش پیدا خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفت پایبندی دقیق ایران به توافقنامه ژنو هوشیارانه و به دقت رصد خواهد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای از این توافق استقبال کرد. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقامات لبنانی وارد فرودگاه رفیق حریری بیروت شد. آقای ظریف قرار است در ادامه این سفر به کشورهای عراق، سوریه و اردن نیز سفر کند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه خود متن مذاکرات ابراهیم یزدی و سایرس ونس وزیران امور خارجه ایران و آمریکا را در 34 سال پیش در سال 58 منتشر کرد. 18 دانش آموز مدرسه راهنمایی در اصفهان روز یکشنبه در اثر مسمومیت راهی بیمارستان شدند.
سپاسگزارم آقای ویسی. اما بپردازیم به بخش دوم و مطالبی که در این بخش خواهید شنید، از جمله این که از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگیم که به تصویب نهایی شورای نگهبان قانون اساسی رسیده، همچنین با فرج سرکوهی همراه میشیم و سری میزنیم به گالری های تهران که خیلی هم برنامه های متنوعی رو امروز دارن و میتونید از این برنامه ها بهره ببرید اگر که در پایتخت زندگی میکنید، و همچنین باز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم، نگاه موشکافانه تری داریم به چند تا از مهمترین خبرهایی که روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت اونها رو پوشش دادند، و در پایان هم براتون از موسیقی خواهیم گفت و تازه های موسیقی رو با بردیا افشین پی میگیریم. اما لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب نهایی شورای نگهبان قانون اساسی رسید. این لایحه 11 بهمن سال 1390 خورشیدی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان در خرداد ماه سال 91 ایراداتی رو به این لایحه وارد کرده بود که مجلس شورای اسلامی با برطرف کردن این ایرادات مصوبه اصلاح شده خودش رو در 3 دی ماه به شورای نگهبان قانون اساسی پس فرستاد. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از زبان فریدون زرنگار بشنویم.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مشتمل بر 74 ماده است، پس از تعریف مصادیق قاچاق، چگونگی پیشگیری از آن نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازات قاچاقچیان بر شمرده شده است. در ماده 1 این قانون هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، قاچاق محسوب می شود. در فصل دوم قانون برای پیشگیری از قاچاق نهادهای دولتی و پیش از همه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می کند با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌ها به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری بر فرایند تجارت نظارت کند. قانون دیگر دستگاه‌های دولتی را که با تجارت خارجی در ارتباط قرار می‌گیرند نیز موظف می‌کند برای مبارزه با قاچاق از این سامانه استفاده کنند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم موظف می‌کند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، این بازار را از راه‌های گوناگون مانند پرداخت ارز به مسافران و نظارت بر صرافی‌ها کنترل کند. ماده 34 این قانون برای کشف قاچاق و شبکه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز دست به دامن وزارت اطلاعات در کنار نیروهای انتظامی به عنوان ضابطین اصلی قانون می‌شود. از سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن پرسیدم چه اهمیتی تصویب این قانون برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران دارد. سارا بازوبندی:
مبارزه با فساد اقتصادی واقعا یکی از اون اولویت‌های اولیه دولت آقای روحانی بود، با توجه به اون چیزی که دولت جدید به ارث برده از دولت آقای احمدی نژاد. و حال دولت آقای احمدی نژاد یکی از خصایصی که باهاش توی خاطر مردم و بقیه مسئولین نظام باقی مونده همین بی‌انضباطی‌های اقتصادی، بی‌انضباطی‌هایی که در سایه تحریم‌ها به خصوص تشدید شد، بخاطر اینکه یه فضایی رو ایجاد کرد که یه عده‌ای بتونن از فضای تحریم به نفع خودشون با توجه به دسترسی که به کانال‌های دور زدن برای سیستم قانونی واردات یا صادرات، حتی تو حوزه نفتی، تو حوزه کالاهای مصرفی، حتی تو حوزه مسائل نظامی وجود داشت، خب به هر حال به نفع خودشون بتونن که از این خلأهایی که در داخل سیستم وجود داشت استفاده کنن و بتونن دور بزنن سیستم قانونی رو. اما اینکه حالا واقعا چقدر این مسئله مهم هست، به هر حال نمیشه که انکار کرد اهمیت مسئله شفاف سازی رو. اگر واقعا این قانون به شکل واقعیش ازش استفاده بشه و اعمال بشه در داخل سیستم، واقعا یکی از قدم‌های بزرگی خواهد بود به سمت شفاف سازی اجتماعی، شفاف سازی اقتصادی، سیاسی و یک قدم واقعا ساختاری به سمت دموکراسی برای جامعه ایران. چون در ساختار جامعه‌های دموکراتیک اون چیزی که شاید جامعه ما فقط ازش یاد گرفته 50% به علاوه یک که در انتخابات کسی که میزان بالاتری در رأی‌گیری رو به دست میاره صاحب قدرت میشه، اما واقعا زیر ساخت‌های دموکراسی خیلی مهم‌تر از اون مکانیزم‌های ساده مثل مثلا انتخابات و غیره هستن. شفاف سازی یکی از اون زیر ساخت‌های خیلی خیلی مهمه که واقعا اگر یه چنین اقداماتی انجام بشه.
برابر این قانون، تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از امضای رئیس جمهوری و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.
برای اینکه فارغ شده باشیم از خبرهای سیاسی برای لحظاتی و کمی هم از فرهنگ بشنویم، اجازه بدید که سری بزنیم به نمایشگاه هایی که امروز در تهران برگزار میشه و برپا میشه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، امروز قراره که یک نمایشگاه ویژه‌ای برای صلح در خانه هنرمندان برپا بشه.
هنر برای صلح عنوان یک نمایشگاه هستش که بخش پوستر این نمایشگاه امروز در گالری زرستان خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد با آثاری از قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و دیگر گرافیست های خوب ایرانی. خب از عنوان این نمایشگاه هم معلوم هستش که آثار میخوان صلح رو نشون بدن. صلح هم که میدونیم همیشه یکی از آرزوهای همه هنرمندان، همه انسان ها بوده و میدونیم که اون نماد صلح در سطح جهان یا سمبلش اون کبوتری است که پیکاسو اونو کشیده یا خلق کرده که در همه دنیا از اون به عنوان به اصطلاح به معنای صلح بهره میگیرن. این نمایشگاه هنر برای صلح، توضیح رو بدم که بخش های گوناگون داره، بخش مجسمه و بخش عکس و بخش نقاشی هم دارد که و این بخش های دیگه در گالری های دیگری از جمله گالری محسن برگزار خواهد شد. 110 هنرمند در مجموع در این بخش ها آثار خودشون رو ارائه دادن که بخشش در 20 دی ماه افتتاح شد و بخشش هم امروز افتتاح می شود. در بخش نقاشی بعضی از هنرمندان مثل نصرالله مسلمیان یا میترا تکاویان و دیگر هنرمندان مشهور، در بخش مجسمه مسعود اخوان جم، سارا ابری، رامین اعتمادی و در بخش عکس هم آثاری از مهران مهاجر، شهریار توکلی و دیگران ارائه شده در این نمایشگاه. و نمایشگاه جالبی است که برداشت هنرمندان ایران رو از صلح نشون میده.
اما جدایی از این، دو نمایشگاه تجسمی هم در تهران برپا میشه که یکیش چنگکه و یکی دیگرش گربه به مثابه یک روش. از این نمایشگاه ها چه خبری هست؟
نمایشگاهی که اشاره کردیم چنگک، نمایشگاه مجسمه های بهداد لاهوتی هست در گالری آران. 13 مجسمه در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. یکیش با استیل هست، سه کار از با آهن ساخته شده و 10 مجسمه هم برنز هستن. چنگک، وقتی بگیم چنگک ها، انگشترها و بقیه زیورالاتی که به کار میبرن آدم ها، از یک زاویه خب بسیار زیبا هستن، اما از طرف دیگه نشون میده که اینها در واقع اون عقیق میانه خودشون رو در میون میگیرن و اون اسیر خودشون میکنن. مجسمه ساز خواست هر دو حالت رو نشون بده، یعنی هم حالتی که اینها اون عقیق رو که عنصر زیبایی در اونها هستش در خودشون میگیرن و همین که ترکیب این دو با هم دیگه یک تصویر بسیار زیبایی به وجود بیاره. یعنی این نمایشگاه تا 2 بهمن ماه ادامه داره. نمایشگاه گربه به حساب یک روش، نمایشگاه مجسمه های رضا یارحمدی هستش در گالری هما که تا 1 بهمن ماه هم ادامه داره.
و از نمایشگاه های دیگه چه خبر؟ چون در خبرها اومده بود که یک نمایشگاه سرامیک برگزار میشه.
نمایشگاه سرامیست های نسل دوم در گالری سیهون هستش که آثار 11 هنرمند سرامیست نسل دوم رو ارائه کرده. 24 اثر سرامیکی ارائه شده تا 2 بهمن ما ادامه داره. چند نمایشگاه عکس در تهران برپاست که جالب هست. یکی نمایشگاه عکس انجماد، یک نمایشگاه گروهی عکاسان است در گالری لاله، نمایشگاه عکس انفرادی است از روزبه روزبهانی در گالری هفت ثمر، نمایشگاه به عنوان هر چیز را که دوست دارد در گالری راه ابریشم عکسای گلناز طاهری هستش، و در گالری والی هم یک نمایشگاه عکس هستش به عنوان اتاق یک نفره، عکسای اسفندیار پورمقدم.
فرج سرکوهی بود که همراه ما بود در این بامداد. برای اینکه یه مقدار نگاه موشکافانه تری به برخی از مطالب مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت داشته باشیم، همراه میشیم یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه جام جم در خصوص لغو تحریم ها و اجرای بخش هایی از توافق هسته‌ای ژنو گزارشی رو تهیه کرده. به نوشته این روزنامه، در صورت اجرای توافق ژنو چه تحولاتی در پیش خواهد بود؟
اونطوری که روزنامه جامعه جم امروز نوشته، نزدیک به 40 روز پس از امضای توافقنامه ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، آقای عباس عراقچی که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای هست و در این حال یکی از معاونان وزارت خارجه، اعلام کرده که گام اول این توافق از 30 دی ماه اجرا خواهد شد. روزنامه جامعه جم نوشته که اقدامات متقابل ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که در خود 30 دی ماه اجرایی خواهد شد، مواردی از جمله توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران و کاهش اون به 5%، حفظ فعالیت‌های مراکز هسته‌ای در وضعیت فعلی اما عدم ایجاد مراکز جدید، آغاز همکاری گسترده‌تر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی از سوی کشورهایی که ایران رو تحریم کرده بودند، تعلیق تحریم طلا و فلزات گرانبها، تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران و همچنین تعویق تحریم‌های صدور گواهی عرضه و همچنین نصب قطعات یدکی بر روی هواپیماهای مسافربری یا غیر نظامی در ایران خواهد بود و پرداخت 4,200,000,000 یورو از درآمدهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور.
علی یونسی، دستیار ارشد حسن روحانی، در گفتگویی که با روزنامه فرهیختگان داشته، به طور ضمنی تایید کرده حضور نیروهای اطلاعاتی موازی رو. دقیقاً چه جزئیاتی رو آقای یونسی بهش اشاره کرده توی این گفتگو؟
آقای یونسی که دستیار ویژه آقای حسن روحانی هست و سابقه وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رو هم داره، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان به طور ضمنی تایید کرده که نهادهای موازی این روزها فعالیتشون در ایران بار دیگر بیشتر شده به دلیل اینکه دولت خط مش اطلاعاتیش با برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی متفاوت هست. البته روزنامه فرهیختگان از قول آقای یونسی نوشته که این فعالیت اطلاعاتی موازی برای امنیت ملی ایران خطرناک است. ایشون گفته که نمیشه که یک خلبان در زمان پرواز با یک هواپیما از دو برج مراقبت همزمان دستور بگیره و این میتونه که خیلی خطرناک باشه برای کل جمهوری اسلامی و همچنین ایران. در این حال ایشون گفته که آقای محمود علوی به دلیل اینکه رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هست، هست میتونه با این سازمان های مختلف وارد مذاکره بشه و اونها رو به رعایت بیشتر قانون دعوت کنه.
شهرام خیلی خلاصه و کوتاه اگر بتونی یه نگاهی هم به روزنامه ابتکار داشته باشیم که از قطع درختان بلوط در زاگرس گفته، دلیل اصلی قطع این درخت ها چیه؟ بنویشه این روزنامه.
اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته دلیل اصلی قطع احتمالی 18 میلیون درخت بلوط در مناطق جنگل‌های زاگرس آفتی است به نام آفت زغالی که طی 3 سال گذشته این جنگل‌ها رو آلوده کرده. این خبر رو هم روزنامه ابتکار از قول شیرین ابوالقاسمی منتشر کرده که ایشون مدیر پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرسی هست و گفته که 1,130,000 هکتار از این جنگل ها به این آفت آلوده شدن.
شهرام رفیع‌زاده بود همراه با ما، سپاسگزارم.
متشکرم.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب اجازه بدید که تعدادی از اسمس های شما رو براتون بخونم و همچنین سوال روز رو هم با هاتون در میون بگذارم. شنوندهی نوشته آقای خامنه‌ای که هفته پیش در افاضاتتان یادآور شدید زیر بار ذلت نمی روید و ملت ایران پیروز است، ولی قرارداد ژنو 2013 شبیه قرارداد 1919 وثوق الدوله است که نه برای بقای ملت بلکه برای بقای سلطنت است. این رو شنونده‌ای که خودش رو بابک یار وفادار صبحانه با خبر عنوان کرده برای ما فرستاده. شنونده دیگری اظهار لطف کرده به صبحانه با خبر، این شنونده آرمین نام داره از کرمان. شنونده دیگه از اسلام شهر آقا یا خانم راد می نویسه آقای خامنه‌ای این همه هزینه برای انرژی هسته‌ای و پر کردن به گفته این شنونده جیب روسیه و چین و بدبختی مردم ایران و بعد سازش کردن، یعنی این که شما لیاقت به گفته این شنونده رهبری را ندارید مگر با زور و اسلحه و زندان. شنونده از خوزستان با اشاره به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این استان می نویسه آیا اون کسی که قراره بیاد به خوزستان به نظر شما آرزوی یه فرزند شهید که الان 10 ساله که ازدواج کرده و بیکاره رو برآورده می کنه؟ حسین از دسفول این اسمس رو برای ما ارسال کرده. فرید از شمال می نویسه آخرین خبر از مریخ نورد را بگویید قربون همه فردایی ها. و یک شنونده دیگه میگه لطفاً اخباری بگین که به پیشرفت ایران کمک کنه، من به رهبرم خامنه ای عشق میورزم، روحانی رو هم دوست دارم. یک شنونده هم میگه احمدی نژاد زندگی مردم ایرانی رو خراب کرد، پس آقای روحانی درستش کنه. و آخرین اسمسی که براتون میتونم بخونم اسمسیه که نوشته جنایت، خیانت، شرک، چی بگم، هرچه غیر انسانی اینجاست. آقای ولی فقیه بس، ایران نابود شد. این هم یک شنونده ای که خودشو معرفی نکرده فرستاده. من نمیدونم اگر که اتاق فرمان به من بگه که چقدر وقت دارم، خب من هنوز فرصت این رو دارم که من این سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفته که بر اساس توافق صورت گرفته گام اول توافق ژنو 30 دی ماه یعنی 20 ژانویه برداشته خواهد شد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کنه واشنگتن تحریم‌ها رو تا حدودی برمی‌داره، اما اگر ایران به موارد مطرح شده در توافق پایبند نباشه تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کنه. خبرگزاری ها همچنین از قول آقای عراقچی گفتن که پس از مذاکرات فشرده راه حل ها درباره موارد مورد اختلاف به پایتخت ها منتقل شده و اطلاع داده شده که 6 کشور با راه حل های پیشنهادی موافق هستند. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه پیشبینی دارید و چقدر احتمال میدید که تحریم ها برداشته بشه؟ 2042022112 شماره 1 که میتونید روش پیام های خودتون رو ثبت و ضبط کنید و 2042066387415 2042073355 هم شماره سرویس اسمس گیره ماست که میتونید اسمس های خودتون رو ارسال کنید. و در اینجا ادامه بدیم با موسیقی، همراه بشیم با دوست خوبم بردیا افشین.
سلام، از هفته پیش دوباره اجراهای زنده موسیقی تو ایران اثر گرفته شده بعد از تقریبا 2 ماه وقفه، اون هم به خاطر ماهای محرم و سفر. به هر حال این روزها تا نوروز باید انتظار اجراهای متعددی رو بکشیم تو نقاط مختلف ایران از هنرمندان سبکای متفاوت. بعدن حتما بیشتر راجع به اونها حرف میزنم، اما امروز راجع به کنسرتی میگم که امشب تو تهران در سالن اصلی برج آزادی برگزار میشه، اجرایی از آرش میتویی که ساعت 9 شب شروع میشه. قسمتی از آهنگ به اسم آرزوی خام از آرش میتویی به همراه مادرش سیما بینا، خواننده مطرح موسیقی محلی و نواحی ایرانی. بیشتر هیچ وقت هیچ اثری از همراهی این دو هنرمند در کنار هم منتشر نشده بود، اما آرش میتویی این قطعه رو چند هفته پیش در اینترنت و در صفحه ساوندکلاود شخصیش به اشتراک گذاشته بود. آرش میتویی که حالا 43 سال است، یک نوازنده، خواننده و آهنگسازه، از جمله چهره‌های تأثیرگذار تو موسیقی مستقل ایرانی، خصوصا برای هنرمندان موسیقی راک، چه برای همنسلی‌های خودش و چه برای نسل‌های جوان‌ترش. خیلی‌ها هم هستند که میگن میتویی از جمله پیشگامان تلفیقی کلام حافظ و عناصر موسیقی ایرانی با موسیقی غربیه، و خود آرش میتویی میگه خیلی‌ها هستند که از موسیقی و ادبیات ایران زمین لذت میبرن و در این حال به موسیقی غربی عشق میبرزن، و او فکر میکنه که موسیقی خودش شاید پاسخی باشه به نیاز شنیداری اینجور آدم ها.
چه خون که در دلم افتاد همچو جانش،
آرش میتویی روزگاری 2 دهه پیش تو زمان محدودیت‌های وحشتناک موسیقی در ایران اسمش تو محافل بین همنسل‌ها و جوان‌ها مطرح بود و تو ابتدای دهه 20 سالگیش چند اجرای خصوصی رو برگزار کرد و قطعاتی رو ضبط کرد که هیچ وقت رسماً منتشر نشد، اما دست به دست میچرخید. حالا به نظر میاد او بعد از سالها بیخبری به موسیقی بازگشته جدی‌تر از قبل. او تابستون در تهران اجرا داشت و قراره به زودی آلبومی رو هم منتشر کنه، و همون جور هم که گفتم امشب آرش میتویی ساعت 9 شب در سالن مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران به روی صحنه میره در کنسرتی به نام شبی با حافظ. درباره کنسرتی بگم که قرار بود اوایل بهمن برگزار شه، اما خبر رسیده که لغو شده. مجوز اجرای زنده‌ای برای بنیامین بهادری در ارومیه منتشر شده بود در تالار 5 ستاره این شهر، اما این خواننده در شرایط روحی قرار نداره تا بتونه این کنسرت رو برگزار کنه. بنیامین بهادری به تازگی همسرش رو در یک حادثه رانندگی در تهران از دست داده. بهادری خواننده 31 ساله موسیقی پاپ، اسمش تو اواسط دهه 80 خورشیدی با آلبومی به اسم 85 مطرح شد و به غیر از این آلبوم او آلبومی دیگه به اسم 88 رو منتشر کرده و شنیده می شد که قراره به زودی او آلبوم سومش رو به بازار بده. با این حال این توضیح رو بدم، این آهنگ که می شنویم آهنگی به اسم هفته عشق، آهنگی که به تازگی براش ویدیوی منتشر شده که در اون تصاویری از همسر درگذشته بنیامین بهادری دیده می شه.
عزیزم بریزم همه زندگی ما توی کوله عشقم و با تو توی این هوا که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ برام که نگام که نگام با نگام تو باشه و دست تو باشه کنارم و بردارم و همه دار و نداره دوست دارم و که میدونی اینو آره خوب بلدم آره خوب بلدم که قدم بزنم بزنم با تو اون همه حرفایی که ببرم تو رو تا تو که دریایی که جایی که واسه رفتن تن به تن واسه رفتن تن به تنت با منه حالا ساعت عشق عاشق شدنت با منه که داره دل من با دلت میزنه به سرم که تو رو ببرم.
و در آخر به آهنگی قدیمی ایرانی گوش میدیم که این شمایید میتونید حدس بزنید از چه هنرمند یا هنرمندانی و اسم این اثر چیه، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مسابقه رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید با ایمیل، سکایپ، پیغام تو صفحه فیسبوک فردا هنگ، تلفن، اسمس یا هر جوری که ممکنه. البته برای این کار تا قبل از شروع برنامه هفتگی فرداهنگ وقت دارید، یعنی پنج شنبه شب ساعت 8:30 به وقت تهران. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 50 گرامافون گوش میدیم.
نسیم مقام
خب آهنگ خاطر انگیزیه، نمیخوام اسم خواننده رو بگم که مبادا خب دوستان فردا هنگ دلخور بشن، اما شما میتونید بگید و جایزش هم بگیرید. به پایان تصویری یعنی بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم، اما صبحانه با خبر که تموم نشده. اگر که همچنان با ما هستید در جاده ها، در خانه، در هر کجا و دسترسی به رادیو دارید، میتونید صدای ما رو همچنان بشنوید.